رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شانگوهی جمعه 28 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. ویکتوریا نوکوویچ میگوید وای قصد دارد برای آینده اوکراین و اصطلاح مبارزه را ادامه دهد. بانک جهانی در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد ازبکستان از طرح کاسا 1000 حمایت کرده است و ترکمنستان میزبان مسابقات نوع ورزش ویند سرفینگ خواهد بود. تفصیل خبرها. ویکتوریا نوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین میگوید که وی قصد دارد برای آینده اوکراین به اصطلاح مبارزه را ادامه دهد و بعد از فرار از اوکراین بار اول با مطبوعات در شهر راستاوی لبیدان روسیه صحبت کرد و یک هفته پیش از کیو فرار کرده بود. یانوکوویچ که در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد گفت که وی مجبور شده است اوکراین را ترک کند، زیرا خطر به جان وی و به جان افراد نزدیک به وی تهدید میکرد. وی افزود:
Настало время. Мне
وقتی آن رسید تا بگویم که قصد دارم مبارزه را برای آینده اوکراین بر ضد آنانی که تلاش میکنند از راه ترور و ترس رهبری آن را به دست درآورند ادامه دهم. من تصمیم گرفتم که آشکارا در این باره صحبت کنم.
Я решил об этом публично заявить.
یانوکوویچ از حکومت نوی اوکراین انتقاد کرد و آن را فاشیست نام برد. با گفته وی حکومت نو از اقلیت اهالی اوکراین نمایندگی میکند. وزیر نوی کارهای داخلی اوکراین میگوید که نیروهای دریایی روسیه راههای فرودگاه سواستوپول قریم را بستند و نیروهای دیگری روسیه فرودگاه شهر دیگر یعنی سیمفروپول مرکز اداری جمهوری مختار قریم را به نظارت خود درآوردند. آرسن اوکوف ضبط فرودگاه را تجاوز و اشغال قلمرو ارزیابی کرد. نیروهای دریایی روسیه در سواستوپول پایگاه دارند و آنها رد کردند که نیروهای آنها فرودگاه را اشغال و یا راههای آن را نبستند. از سوی دیگر پارلمان اوکراین از مسکو خواست تا از اقدامات دست بردارد که سببی به هم زدن تمامیت ارضی اوکراین می شود. پارلمان از امریکا و بریتانیا و روسیه خواست که طبق یادداشت تفاهم سال 1994 تمامیت ارضی اوکراین حفظ شود. پارلمان اوکراین همچنین به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که بحران اوکراین را بررسی نماید. نمایندگان دومه دولتی روسیه میگویند آنها به نقشه گرفتند که روز جمعه راه‌های پیوستن قلمروهای نو بر روسیه را ساده تر کنند. میخائیل یملیانوف رهبری حزب عدالت یا اسپراودلیوای روسیه این اقدام را ضروری خوانده است و میگوید وضع اوکراین پیش بینی نشونده است و میگوید بر اساس این قانون قلمروی نو بر روسیه در حال میتواند بپیوندد که اگر در نتیجه رأی‌پرسی مردم آن قلمرو آن را بخواهند و یا پارلمان آن در این باره قانون به تصویب رساند. روزنامه کمرسنت روسیه نوشته است که طبق قانون‌های موجوده حالا یک کشور خارجی و یا بخش از قلمرو آن بر اساس رضایت طرفین یعنی رضایت روسیه و همان کشور خارجی میتواند به روسیه بپیوندد. این حالت را موافقتنامه‌های بین‌المللی نیز تایید میکند. ادامه خبرها. با منتشر شدن پاسخ بانک جهانی با وزیر اقتصاد ازبکستان آشکار شده است که تاشکند مخالفت خود را با طرح کاسا 1000 اعلام داشته، از این نهاد بین المللی یعنی از بانک جهانی خواسته است که با برنامه انتقال نیروی برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان سرمایه گذاری نکند. مخالفت تاجیکستان تاشکند با طرح مذکور با تایید به پیامدهای زیست محیطی منطقه‌ای از اجرای آن در نامه رسمی وزیر اقتصاد ازبکستان گالینا سعیدوا به عنوان رئیس بانک جهانی ذکر شده است. اما در جواب به نامه وزیر اقتصاد لارا تک معاون رئیس بخش منطقوی بانک جهانی در اروپا و آسیای مرکزی نوشته است که تشخیص همه‌جانبه طرح کاسا 1000 سال 2011 به پایان رسید و آن نشان داد که برنامه مذکور به محیط زیست آسیای مرکزی تاثیر منفی ندارد. و ترکمنستان میزبان مسابقات نوعی ورزش وین سرفینگ خواهد بود. این بازی ها تابستان سال جاری در آسایشگاه آوازه ساحلی دریای خزر برگزار خواهد شد. در این باره مطبوعات ترکمنستان روز جمعه خبر داده است و گفته است که این بازی ها 1 ایول شروع می شود و 6 ایول به پایان می رسد. سالهای اخیر ترکمنستان این آسایشگاه را وسیع و تجدید می کرد. در این مسابقه هم زنان و هم مردان ورزشکار شرکت می جویند. به این ترتیب آوازه در برابر جزیره های کناری و سیلتی آلمان یک دیگر از محلات مسابقات وین سرفینگ جهان خواهد بود.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از 7 شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. طالبان در مرز با ولایت بادغیس افغانستان 3 مرزبانی ترکمنستان را به قتل رسانیدند. اتحادیه اروپا میگوید که از 1 مرد سال جاری دیگر برای آسیای مرکزی فرستنده ویژه نخواهد داشت. و در اوکراین چی میگذرد و یانوکوویچ چی میگوید؟ برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. وزیر نوی امور داخلی اوکراین می گوید سربازان نیروهای دریایی روسیه فرودگاه های سواستوپول و سیمفروپول را به نظارت خود درآوردند. از سوی دیگر پارلمان اوکراین از مسکو خواست تا از اقدامات دست بردارد که سبب به هم زدن تمامیت ارضی اوکراین می شود. تفصیلات را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
آرسن آواکوف وزیر نوی امور داخلی اوکراین زیر نظارت سربازان روسیه گذشتن فرودگاه ها در سواستوپول و سیمفروپول قرم را مداخله حربی و اشغالگری نامید. اما فرماندهان فلوت بحری روسیه که در بندر سواستوپول پایگاه دارند شرکت نیروهای خود را در اشغال فرودگاه ها رد میکنند. کفیل ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف در جلسه اضطراری سران امنیتی کشورش وضع موجود را بررسی نمود و در این بین پارلمان اوکراین از مسکو دعوت کرد از همه اون عملی که استقلالیت و یک پارچگی اوکراین را خلل‌دار میکند خودداری نماید. آن همچنین از ایالات متحده بریتانیا و روسیه دعوت کرد تمامیت ارضی اوکراین را ضمن یادداشت تفاهمی که در سال 1994 به امضا رسیده است احترام کنند. پارلمان اوکراین اینچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست بحران مذکور را ارزیابی نماید. وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری روز پنجشنبه از همه طرف‌ها دعوت کرد از اغوا خودداری کنند و گفت همتای روسش سرگئی لاوروف ضمانت داده است که روسیه به یک پارچگی قلمرو اوکراین ارج خواهد گذاشت. وضعیت در قرم یگانه منطقه اوکراین که در آن روس‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند از زمان برکناری پرزیدنت روبا مسکو اوکراین ویکتور یانوکوویچ شدت گرفته است. روز پنجشنبه مسلحان نقاب‌پوش پارلمان منطقه و چند بنای ماموری را در سیمفروپول اشغال و در پشتوق آنها پرچم روسیه را بلند کردند. مجلس قرم دیرتر اعلان کرد که روز 25 می رفرندوم گسترش مختاریت این منطقه را برگزار خواهد کرد. مردی که میگوید به طور اختیاری به مسلحان کمک کرد تا فرودگاه سیمفروپول را زیر نظارت گیرند، صبح جمعه گفت هدف پیشگیری از گسترش رادیکال های کیف است.
این شخص
که خود را ولادیمیر نامید میگوید این تشبسی ماست تا از رسیدن آتش به قرم پیشگیری کنیم. ما فاشیسم را در قرم دیدن نمی خواهیم. ما صلح قرم را می خواهیم. قانونگذاران قرم روز پنجشنبه همچنین حکومت موجود را برکنار نموده سروزیر نو را تعیین کردند. سرهی اکسیونوف روز جمعه گفت همانا ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی اوکراین می شمارد. دادستان های اوکراین گفتند اگر ثابت شود که یانوکوویچ در قلمرو روسیه است از مقامات مسکو طلب خواهند کرد که او را بازداشت و به اوکراین استرداد کنند. آنها یانوکوویچ را به دست داشتن در کشتار ده‌ها نفر در جریان تظاهرات ضد حکومتی اوکراین گناهکار می دانند.
با نظارت نیروهای روسیه در آمدن فرودگاه های سیمفروپول و سواستوپول قرمی اوکراین.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بنابر گزارش های رسیده تندروهای طالبان افغانستان در مرز با ولایت بادغیس افغانستان سه مرزبان ترکمنستان را به قتل رساندند. سخنگوی والی ولایت بادغیس به رادیوی آزادی گفته است که این حادثه شب چهارشنبه رخ داده است. سربازان ترکمنستان در این هنگام مشغول گشت در مرز میانی دو کشور بودند. مقامات رسمی ترکمنستان تا حال در این باره به طور رسمی خبر ندادند. طالبان نیز این حادثه را تصدیق نکردند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا.
گروهی مربوط به طالبان افغانستان سه سرباز کشور ترکمنستان را در منطقه مری همسرحد با بادغیز افغانستان به قتل رسانیدند. گفته می شود که در این هجوم چند نفر دیگر هم مجروح شده است. منطقه مغور و بالا مرغابی ولایت بادغیز افغانستان همسرحد با ترکمنستان در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بوده است. اما برای نخستین بار است که مقامات محلی گروه طالبان را به قتل سه سرباز ترکمن متهم کردند. میرویس میرزاکول سخنگوی والی بادغیس در تاریخ 28 فوریه در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت دو روز پیش طالبان مسلح سه تن از سربازان ترکمنستان را در خاک آن کشور به قتل رسانیدند. آقای میرزاکول میگوید این عمل از طرف نفران مربوط به مولوی عبدالله یکی از فرماندهان نیروهای مسلح مخالف دولت انجام شده است.
افراد مسلح اون مربوط به گروه مولوی عبدالله بوده در این منطقه بزد دولت و بزد نیروهای امنیتی ما قبل از اون فعالیت داشت. بالای پلیس مرزی کشور ترکمنستان حمله کرده، داخل مرز ترکمنستان شده، پس حمله کرده و سه نفر از کارهای مرزی ترکمنستان را کشته و راپورهایی که به ما رسیده یک یا دو نفر زخمی هم داره.
سخنگوی والی بادغیز میگوید این افراد پیوسته تلاش دارند که ثبات را در این منطقه از بین ببرند. میرزاکول ادعا کرد است که طالبان مسلح در این منطقه از جانب کشورهای خارجی به ویژه پاکستان پشتیبانی میشوند. سخنگوی والی همچنین گفت که تاکنون دلیلی انگیزه این حادثه مشخص نیست و مقامات محلی به بازجویی آن آغاز کردند. بانک مقامات محلی جنگیان طالبان را در کشتار سربازان کشور ترکمنستان متهم کردند، ولی تا حال هیچ گروه مسئولیت این عمل را بر دوش نگرفته است. نمایندگی ترکمنستان در هرات نیز تا حال به کشتار سربازان کشورش واکنش نشان ندادند. در چند سال اخیر مقامات بادغیس بارها گفتند که شماری از اتباع خارجی در این ولایت به ویژه منطقه سرحدی بالا مرغاب طالبان را در کارهای تخریبکاری به ویژه کشت مینه‌ها تعلیم می‌دهند. این حادثه در پس منظر هشدارهای رخ داده است که میگویند بعد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 سرحد کشورهای همسایه ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان با چالش های جدی روبرو خواهند شد. ترکمنستان با افغانستان 744، تاجیکستان و افغانستان 1500 کیلومتر و ازبکستان با افغانستان 137 کیلومتر مرز مشترک دارند. تا سقوط شوروی و چند سال بعد از آن حفظ سرحدهای بعضی کشورهای آسیای مرکزی را نیروهای روسیه بر دوش داشتند.
کشتار سه مرزبان ترکمنستان به دست طالبان در مرز با افغانستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اتحادیه اروپا میگوید که از 1 مارس سال جاری دیگر برای آسیای مرکزی فرستاده ویژه نخواهد داشت. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی کترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 27 فوریه در یک پاسخ کسبی به رادیوی آزادی گفت که پاتریسیا فلور، سیاستمدار آلمانی که از سال 2012 در این مقام بود، بعد تشکیل حکومت نو در آلمان با برلین فراخوانده شده است و اتحادیه اروپا دیگر کسی را جایگزین او نکرده است. همکاری ما طاهری سفر در گزارش در این باره چنین میگوید.
مایا کاسیانچیچ به رادیو آزادی گفت دفتر مسئول سیاست امور خارجی اتحادیه اروپا از ترک مقام کردن پاتریسیا فلور بسیار متاسف است، ولی همزمان از کار عالی او در آسیای مرکزی ابراز قدردانی میکند. مایا کاسیانچیچ افزود از این پس خدمات اموری بیرونی اتحادیه اروپا نماینده خاص برای آسیای مرکزی خواهد داشت که همکاری را با آنها ادامه بدهد. به قول خانم کاسیانچیچ، اتحادیه اروپا همچنان به عهدش برای عمیق رفت روابط با آسیای مرکزی صادق میماند. لغو چنین مقام مهم در اتحادیه اروپا به گفته تحلیلگران غربی ممکن است به حضور و نفوذ اتحادیه در آسیای مرکزی اثر منفی گذارد. جوش بونسرا، تحلیلگر روابط اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی از پژوهشگاه فراید که در مادرید قرارگاه دارد، بر رادیو آزادی گفت نقش و صلاحیت های فرستاده نو نظر به مقام پیشین کمتر خواهد بود و او مثل فرستاده ویژه در نزد رهبران کشورهای منطقه نفوذ زیاد نخواهد داشت.
فرستاده عالی برای کشورهای آسیای مرکزی مقام بلند دیپلماتی دارد، زیرا این فرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نمایندگی میکند. اگر مقام پایینتری از این و فرستاده خاص از خدمات امور بیرونی اتحادیه اروپا با آسیای مرکزی برود، ممکن است او را زیاد جدی نگیرند. اگر آن فرد کارمند همین خدمات باشد، شاید او را رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجی کشورهای آسیای مرکزی بلافاصله به حضور نپذیرند. البته من مطمئن نیستم و باید منتظر باشیم و ببینیم چی می شود و چی گونه فرد فرستاده خاص تعیین می شود.
با گفته جوش بونسترا، لغو مقام فرستاده عالی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی ظاهرا بخشی از اصلاحات داخلی در ساختارهای اتحادیه است، اما بیشک میتواند سبب کاهش نفوذ اتحادیه اروپا در منطقه شود. دیگر اینکه با گفته تحلیلگر هلندی، وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی در صورت میل گفتگو با اتحادیه اروپا اول به فرستاده خاص مراجعه میکردند که بیانگر آبرو و اعتبار او در نزد کشورهای منطقه بود. جوش بونسترا همچنین بر رادیو آزادی گفت لغو مقام فرستاده عالی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در زمانی بد راست آمده است.
چند کارهای جریان دارد که گروه فرستاده خاص اتحادیه اروپا سری آن کار میکند. یکی از آنها گزارش بانک جهانی درباره نیروگاه روغن است که باید به‌زودی نشر شود. در این مسئله حساس میان تاجیکستان و ازبکستان، اتحادیه اروپا هم میان روی میکند. مسئله دیگر که در نه تنها در اروپا و آسیای مرکزی بلکه روسیه و امریکا هم به طور وسیع بررسی میشود، اخراج نیروهای ناتو از افغانستان است. در این مسئله فرستاده عالی اتحادیه اروپا نقش مهم داشت. گروه فرستاده عالی سر این مسئله ها سخت کار میکند و همچنین سر مکالمه امنیتی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در سطح بلند که در دوشنبه صورت میگیرد.
Central Asia and the European Union, which will take probably place in Tajikistan in May.
با گفته جوش بونسترا، اتحادیه اروپا نباید حضور و همکاریش را در آسیای مرکزی کاهش بدهد، زیرا با گفته او با وجود دوری از اروپا، مشکلات امنیتی و ثبات و حقوق انسان و شیوه غیر دموکراتی حکومتداری در منطقه به اتحادیه اروپا هم غیر مستقیم تاثیر میگذارد. مقام فرستاده عالی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی سال 2006 تأسیس شد و تا سال 2012 پیر موریل دیپلمات ورزیده اروپایی در این مقام بود.
برهم دادن مقام فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
روسیه با پایگاه 201 حربی خود مستقر در تاجیکستان هواپیماهای بی‌سرنشین وارد کرد و میگوید با استفاده از این هواپیماها به عملیات ثمربخش‌تر نیروهای خود موفق خواهد شد. نماینده رسمی حوزه حربی مرکزی روسیه یاروسلاو روشوبکین 28 فوریه به رسانه‌های خبری این کشور گفته است که کشورش با پایگاه نظامی 201 هواپیماهای بسرنشینی نوعی زسته و گرانات لیر وارد کرده است. همکاری ما گلبهار مرادی در گزارش میگوید معلوم نیست که روسیه این هواپیماها را کی به تاجیکستان آورده است.
یاروسلاو رشوب که میگوید هواپیماهای بسرنشین برای روزانه و شبانه جاسوسی کردن منطقه ها، صورتگیری و ویدیو برداری از آن جای ها و مسئله های دیگر امنیتی با مانند آشکار کردن نورافکن های رادیویی استفاده خواهند شد. این در حالی است که هواپیماهای مذکور همچنین می توانند با پراکندن موج های معین به کار موجگیرها و موج پراکنها خلل رسانند. در خبر درباره طرز استفاده این هواپیماها و روزگی حکومت تاجیکستان به آن چیزی گفته نشده است. نماینده رسمی اوکروگ حربی مرکزی روسیه گفته است که این نمود نفترین هواپیماهای بسرنشین بوده در کارخانه ایجماش به فرمان وزارت دفاع روسیه ساخته شده اند. با گفته او با کار بردن آنها با بهبودی کار نیروهای ارتیلری یا توپخانه پایگاه 201 یاری می رساند. یاروسلاو روشوبکی نماینده رسمی اوکروگ حربی مرکزی روسیه گفته است هواپیماهای بسرنشینی گرانات و زاستاوا برای نواربرداری و صورتگیری منطقه ها با کار برده شده خیلی لیر می تواند نقطه های نور افکنی در دیاپازون های رادیو را آشکار کند و سیگنال های رادیو را در موج ها خلل دار یا کم نماید. اما سخنگوی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان ایگور شربکوف در گفتگو با رادیو آزادی از آورده شدن هواپیماهای بسرنشین به این پایگاه اظهار بی‌خبری کرد. پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز افسر زور در 3 شهر تاجیکستان دوشنبه، قرغانتیبه و کولوب جایگیر شده است. لشکر 201 هنوز از زمان اتحاد شوروی در تاجیکستان جایگیر بوده و پس از صاحب اختیار شدن این کشور به پایگاه نظامی روسیه تبدیل یافته است. هرچند در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان این پایگاه خود را در جنگ تاجیکستان بی‌طرف اعلان کرده بود، اما نمایندگان مخالفین بارها گفتند که این نیرو به هر دو طرف حکومت و مخالفین یراق می‌فروخت. بعدن روسیه مقام عسکرانی را که در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان خدمت کرده اند با مقام ویترانهای جنگ بزرگ وطنی برابر کرد و این گونه نشان داد که نیروهای این پایگاه در جنگ تاجیکستان بی‌طرف نبوده اند. در پی سفر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2012 هم سازشنامه بودن پایگاه نظامی 201 برای 49 سال دیگر به امضا رسید و اخیراً پارلمان های هر دو کشور آن را پذیرفتند. کمک به نفسازی تسلیحات قشون های تاجیکستان از پیمان هایست که روسیه به عوض تا سال 2042 در خاک تاجیکستان ماندن پایگاه 201 داده است و مقام های هر دو کشور بودن این پایگاه را در تاجیکستان عامل تأمین و ثبات امنیت در منطقه ارزیابی میکنند. پیمان تمدید زمان حضور این پایگاه پس از بحث های دور و دراز دو کشور بر سر شرایط آینده بود و باش نظامیان روسیه در تاجیکستان 5 اکتبر سال 2012 در روز 60 سالگی پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان از طرف او و همتای روسش ولادیمیر پوتین امضا شده است. مسکو به جای آن به مهاجران تاجیک در روسیه برخی سبکی ها داده و باج گمرکی حجم معین صادرات سازشواری را به تاجیکستان بیکار کرده است.
آوردن هواپیماهای بسرنشین روسیه به تاجیکستان.
سلام همسایه.
سلام، پارابولا گرفتین به فکرم؟
بله، گاوما فروختم و آنتنه ماهواره گرفتم. اکنون تلویزیون های جهانی را تماشا میکنیم.
هی، اونا تاجیکستان نشان نمیتن، چی فایده؟
زتو رادیو آزادی دارد.
نکیم راست میگوی همسایه، رادیو نستره. میمونی و از پای کار میشوی. خمیر و نان، پخت و پز و خانه روبی، دست و چشمت بکو، گوشت به رادیو.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در ماهواره خود برد جستجو کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. ایران میگوید که نگرانی های محافل بین المللی را راجع به برنامه های هسته‌ای خود درک میکند، ولی دور نوبتی مذاکرات با شش قدرت جهانی راضی نخواهد بود تا تجهیزات هسته‌ای خود را در تأسیسات هسته‌ایش برچیند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران این نکته را در جریان بازدیدش از دهلی بیان داشت. این در حالی است که مذاکرات شش قدرت جهانی یعنی آمریکا و روسیه، بریتانیا و چین و فرانسه و آلمان راجع به برنامه های هسته‌ای ایران بیشتر از 10 سال ادامه دارد. در یک گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشینی ایران و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در هلسینکی فنلاند پرسیدم چرا ایران هر وقت موضع‌گیری خود را راجع به برنامه های هسته‌ایش تغییر می‌دهد.
این صحبتی که آقای ظریف کرده در کشور هند بوده که خودش یکی از کشورهایی است که دارای توان بمب هسته‌ای هست. بنابراین در اونجا آقای ظریف به گونه‌ای صحبت کرده که قرار نیست همه تجهیزات و برنامه هسته‌ای ایران جمع بشه. این نکته اول. نکته دوم، آنچه که بین ایران و 5+1 توافق شده این نیست که کلن برنامه هسته ایران متوقف بشه. الان ایالات متحده هم پذیرفته که در حد غنی‌سازی 5% این برنامه ادامه داشته باشه، اما اختلاف در این هستش که آنچه که ایران در حد 20% غنی‌سازی میکرد و پذیرفته که اون غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، آیا کلیه تجهیزات باید جمع بشود یا اینکه متوقف بشود؟ آنچه که آقای ظریف در هند اعلام کرده موضع دولت ایران هست که برنامه هسته ایران در حد 20% متوقف می شود، اما کارخانه ها و تجهیزات و تأسیسات به جای خودشون باقی می مانند. خواسته ی آمریکا و متحدانش این هست که نخیر، این تجهیزات کلن میبایستی جمع بشه.
بله، ببینید، قرار بود که تا ماه ایول شش قدرت جهانی با ایران پیشنویس سازشنامه با ایران را تهیه کنند و هر گونه نگرانی ها از برنامه های هسته‌ای ایران از ایجاد اسلحه هسته‌ای مثلا از میان رود. فکر میکنید این سازش به دست خواهد آمد در مذاکرات بعدی؟
در طی این مذاکراتی که هرگاه هیئت ایرانی با این کشورها نشستن یک توافقی حاصل شده تا به حال حاضر. در تمام مذاکراتی که میبینیم روند معکوس و خبرهای بد به گوش نرسیده. جای امیدواری باقی هست، اما مذاکرات دشواری در میان هست.
بعد از انتخاب آقای روحانی به مقام ریاست جمهوری فکر میکنید که راجع به برنامه های هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران به توافقات نهایی خواهند رسید؟
آمریکا و دوستانش متوجه هستند که در ایران فضای جدیدی حاصل شده و آقای روحانی معزی است که حاضر به تعامل با غرب هست. اگر در پهلوانده هسته‌ای شکست حاصل بشه، تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و در نتیجه دولت آقای روحانی سقوط خواهد کرد و بدون تردید دولت دیگری که سر کار بیاید حتما از افراد افراطی و افرادی که حاضر به تعامل با غرب نخواهند بود و این خاص ایالات متحده آمریکا و دوستانش نیست. اونها به خوبی درک کردن که از فرصت به قدرت رسیدن آقای روحانی استفاده کنن و نوعی تست مشترک همسویی میتوان پیدا کرد که جای امیدواری باقی میگذارد برای اینکه مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد، همونطور که این چند ماه گذشته هم نشان داده.
گفتگوی ما را با حسین علیزاده دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در هلسینکی فنلاندیا میشنیدید. شنونده گرامی، با این گزارش، با این مصاحبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.